الله الرحمن الرحیم. صفحه 171 صفحه 3 فلو تعددن تفا، یعنی لوکان لجسم واحد مکانان طبیعیان لازم ان لا یکون طبیعیان ما فرزناه طبیعیان. مرحوم خواجه در متن قبل فرمودن ولی کل جسم مکان طبیعی، حالا می فرمایند که فلا تعدده انتفا، یعنی اون مکان طبیعی اگر متعدد شود منتفی می شود، یعنی لازم میاد که مکان طبیعی نداشته باشه. در این بحث میخواد اثبات بشه که یک جسم نمیتواند دو مکان طبیعی داشته باشد. بعد از اینکه ثابت کردیم که جسم مکان طبیعی دارد، حالا میخوام بحث کنیم که چند تا مکان طبیعی دارد. در این بحث ثابت میکنیم که یک مکان طبیعی نه بیشتر. اگر دو تا مکان طبیعی باشد محصول لازم میاد، سه تا هم باشه همینطور. بالاخره به تعبیر خواجه اگر متعدد بشد مکان طبیعی، حالا متعدد بشه یعنی دو تا بشه یا بیشتر، مکان منتفی میشه، مکان طبیعی منتفی میشه و اون وقت مکان دیگه ممکنه مکان خصری باشه یا لااقل یکیش خصری باشه. اگر مکان رو متعدد گرفتیم یا مکان طبیعی به طور کامل منتفی میشه یا همه اون متعددها منتفی میشن و یک مکان باقی میمونه که اون مکان طبیعی است. توجه کنید در هر دو حال ما فرزناه و طبیعیان از طبیعی بودن بیرون میاد، چون ما فرزناه و طبیعیان متعدد بود نباهه. در اون وقتی که مکان طبیعی به کلی نفی میشود ما فرزناه و طبیعیان طبیعی نخواهد بود. در اون وقتی که متعددها نفی میشن یکی باقی میمونه، باز ما فرزناه و طبیعیان که متعدد بود الان دیگه طبیعی نیست. ما فرضمون این یکی تنها نبود که این طبیعی است، فرض ما این بود که همه طبیعی هست. خب حالا همه دیگه ثابت نشد طبیعی هست، ثابت شد یکی طبیعی است، پس باز هم ما فرضناه و طبیعی هم طبیعی نشد. مرحوم لاهیجی نمیگه اگر مکان طبیعی متعدد باشد مکان طبیعی منتفی میشود، اینو نمیگه، چون در یه فرض اگر مکان طبیعی متعدد شد مکان طبیعی منتفی میشه و اون فرضیست که بگوییم هیچ یک از این متعددها مکان طبیعی نیستند، ولی در یه فرض دیگر مکان طبیعی منتفی نمیشه. اون وقتی که ما میگیم اون مکانهای متعدد طبیعی نیستند، یه مکان واحد رو انتخاب میکنیم میگیم این طبیعی هست. در این حالت نمیتونیم بگیم چون تعدد مکان طبیعی قائل شدیم اصل مکان طبیعی رو منتفی کردیم، ما یک مکان طبیعی رو قبول کردیم. پس فلو تعدد انتفا معنیش نیست که اصلا مکان طبیعی منتفی می شود، بله در یک فرض مکان طبیعی منتفی می شود، در یک فرضی منتفی نمی شود. پس ضمیر انتفا رو ما به مکان طبیعی رو نمی کردیم، ضمیر تعدد رو به مکان طبیعی برمیگردیم. فلا تعدد اون مکان طبیعی انتفا، انتفا رو نمیگیم یعنی مکان طبیعی منتفی میشه، بلکه ما فرزناه طبیعیاً منتفی میشه، معلوم میشه طبیعی نبود. ما فرض کردیم که این پنج تا طبیعی هست، حالا وقتی ثابت شد که هیچ کدوم طبیعی نیست، ثابت میشود که ما فرزناه طبیعیاً طبیعی نشد. وقتی ثابت شد که چهار تاش طبیعی نیست، یکیش طبیعی هست، بازم ما فرزناه طبیعی هم که پنج تا بود طبیعی نشد، یکیش طبیعی شد، ما فرزناه طبیعی نشد، یعنی پنج تا طبیعی نشد. پس در این که مرحوم لاهیجی به جای انتفل مکان طبیعی میابرد که لازم لا یکون طبیعی ما فرزناه طبیعی روشن شد، که دقتی داشته که این مطلب آورده، نگفته مکان طبیعی منتفی نمیشه و الا یک شق فرض گفته میشد شق دیگه مسکوت میموند. مرحوم لایجی خواست همه یک شقوق رو بیان کنه، این عبارت رو به این صورت آورد. سطر 171 سطر 3 فلو تعدد مکان، یعنی مکان طبیعی، انتفا، یعنی اگر به جسم واحدن مکانان طبیعیان باشه. مرحوم لاهیجی تعدد رو بر حد اقل تطبیق میکنه، تعدد میتونه دو به بالا باشه، حداقل دو هست، ایشون تعدد رو بر دو منطبق میکنه، میگه لوکان لجسم واحدن مکانان طبیعیان. همچنه طبیعی هم میتونست بگه، اما حداقل رو که مکانان طبیعیان زکه در دلیلم این حداقل رو حفظ میکنه، ولو دلیل ناظره به هر تعددی هست، چه تعدد دو تا باشد، چه سه تا باشد، چه بیشتر، اما دلیل رو طوری تطبیق میکنه که فرض شود مکان طبیعی دوتاست. اگر لجسم واحد مکانان طبیعیان باشد، لازم ان لا یکون طبیعیان ما فرضناه طبیعیان. این ما فرضناه طبیعیان اسم لا یکون طبیعیان، خبری که مقدم شده، طبیعیان اول، خبری که مقدم شده، طبیعیان دوم که مفعول دوم فرضناه. لازمه که طبیعی نباشد اون چه که ما طبیعی فرضش کرده بودیم. و ذالک لوجهه، دو دلیل بر این مدعا اقامه میکنه. توجه کنید در دلیل اول فرض میکنم که این جسم در یکی از دو مکان طبیعی واقع شده، و در دلیل دوم فرض میکنم که جسم از هر دو مکان طبیعی خارجه. فرق بین دلیلین روشن باشه. در دلیل اول فرض می شود که جسم در یکی از دو مکان طبیعی واقعه، و در دلیل دوم فرض می شود که جسم از هر دو مکان طبیعی خارجه. وقت بحث می کنیم و دلیل رو به آخر می رسیم. وچه اول اینه که جسم رو در یکی از این دو مکان، در یکی از این دو مکان طبیعی قرار میدیم. اسم اون مکان طبیعی را میذاریم مکان طبیعی اول، دومی را میگیم مکان طبیعی آخر. اینطور میگیم، میگیم اگر این جسم در مکان طبیعی اول واقع شد، یکی از دو حال اتفاق میفته، نه بیشتر. حال سوم دیگه ما نداریم، چون دو تا حال و دایره بین نقیزه می کنیم، و اونجا که هم دایره بین نقیزه میشه از دو فرض بیشتر نداره، چون نقیزان بیش از دو تا نیستن. اینطور میگیم، میگیم یا طلب میکند مکان طبیعی آخر رو، یا طلب نمیکند. ببینید امر رو دایره بین نقیزه می کنیم که یا طلب میکند یا طلب نمیکند. دیگه فرض سوم نخواهیم داشت. اگر این جسم که در مکان طبیعی اول است، مکان طبیعی آخر رو طلب نکند، یعنی خودش به طبع خودش طلب نکنه، ممکنه ما از اینجا برش داریم بذاریم که مکان دوم، این که طلب نیست، این قصده خودش طلب نمی کنه، یعنی طوری نیست که از مکان طبیعی اول خود به خود در بیاد داره تو مکان طبیعی دوم، این طور نیست. اگر این که این باشد، چشم میکنیم که مکان دوم مکان طبیعیش نیست، ولی اگه مکان طبیعیش بود میرفت اونجا طلبش میشه. این در فرضش که این جسم در مکان طبیعی اول بماند و وارد مکان طبیعی آخر نشود. اما اگر این جسم از مکان طبیعی اول در آمد و طلب کرد مکان طبیعی آخر رو، یعنی وارد مکان طبیعی آخر شد، طلب کند میره وارد میشه. اگر این چنین شد معلوم میشه که مکان طبیعی اول مکان طبیعی نبوده و الا این خود به خود از اون مکان بیرون نمیرد، کس از مکان طبیعی خودش خود به خود بیرون نمیره مگر قاصری بیرون ببردش. و الان بحث ما اینه که قاصری وجود نداره، کس رو تنها داریم ملاحظه میکنیم که خودش باشد و طبیعتش سلام میکنه، کس رو داریم طوری تصور میکنیم که خودش باشد و طبیعتش. در چنین حالتی میگوییم این جسم به سمت مکان طبیعی میرود. خب اگر رفت سمت مکان طبیعی آخر و از مکان طبیعی اول بیرون آمد، معلوم میشه مکان طبیعی اول مکان طبیعیش نبوده و از اونجا بیرون نمیامد. رفتنش به سمت مکان طبیعی آخر نشون میده که اون مکان آخر طبیعی بوده، اما بیرون آمدنش از مکان اول نشون میده که مکان اول طبیعی نبوده. چون توجه داشته باشید این که از مکان اول بیرون میاد، قاصری بیرونش نمیاره، خودش بیرون میاد. اگر خودش بیرون میاد معلوم میشه اینجا جاش نبوده، اگه جاش بود که آرام میگه. خب پس هم دائر است بین این که این جسمی که در مکان طبیعی اول واقع است مکان طبیعی آخر رو طلب کند یا نکند. اگر طلب کند لازم میاد که مکان طبیعی اول مکان طبیعی نباشد، اگر طلب نکند معلوم میشود که مکان طبیعی آخر مکان طبیعی نیست. فعلا ای حال این یکی از این دارهان غیر طبیعی خواهد بود با قبل مسئول مکان طبیعی منصر میشه یکی دلیل توجه کردی؟ دلیل ساده ای بود ال اول اکسین ازاره کرده بچه، یعنی این که یک جس نمیتواند دو مکان داشته باشد و اگر دو مکان طبیعی داشت لازم میاد که ما فرزناه و طبیعیاً طبیعی نباشد. این لبچه این است. الاول این است که الواجد لأحد هما، یعنی اون جسمی که یکی از این دو محل طبیعی را واجد است، یعنی در یکی از دو محل طبیعی واقع شده. از شدم این دلیل فرض میکنه که جسم در یه مکان طبیعی هست. دلیل بعدی فرض میکنه که از هر دو مکان طبیعی بیرونه. ان الواجد لأحد هما، یعنی جسمی که واجد یکی از این دو مکان است، دو فرض بیشتر نداره، یا یعنی که طلب میکند مکان آخر رو یا طلب نمیکند. ان لم یسلب، ان لم یسلب الاخر، اگر مکان طبیعی آخر رو طلب نکند در حالی که معتخلیه و طبیعی خودش تنها خالی گذاشته شده، قاصری کنارش نیست، خودش هست و طبعش، لم یکن الاخر و طبیعیه، در این صورت اون مکان آخر طبیعی نیست چون طلبش نکرده. کتاب نمیشه لم یکن الامر و طبیعیه، درست نیست، لم یکن الاخر و طبیعیه. اگر که کتاب قدیمم جوری نوشته که همه خونده میشه، اما باید تصحیح کرد، حتما الاخر. این تصحیح نظریه که من ازم یلا کتاب قدیم هم الامر داره، البته الامری داره که یه نقطه روی ریش گذاشته، ولی اینا در حسابات کتاب خوب خونده نمیشه، ولی پیداست که باید الاخر باشه. لم یکن الاخر و طبیعیه و این کانه طالب الله، اگر این جسمی که در یکی از این دو مکان طبیعی قرار گرفته طلب کند له، یعنی آخر رو، مکان طبیعی دیگر رو طلب کند. خب اگر مکان طبیعی دوم رو طلب میکنه از مکان طبیعی اول بیرون میاد، خود به خودم بیرون میاد، قاصری بیرونش نمیاره، نتیجه میگیریم که لم یکن الاول طبیعی، اون مکان اول براش طبیعی نبود. و الا لم یهرب عنه، فرار نمیشد، بیرون نمیومد از اون مکان اول در حالی که طالب غیر باشه. اگر بیرونش بیرون می آمد با قصد بیرون می آمد، نه به طلب غیر. این الان خود به خود به طلب غیر بیرون آمده، مگه میشه غیر رو می خواد؟ اینو نمی خواد، یعنی مکان طبیعی اول داشت طبیعی نیست. قائلی می خواد بر این دلیل اشکال کنه، اشکالش اینه که مکان طبیعی را جسم طلب میکنه، ولی به شرط این که از مکان طبیعی بیرون باشه. و این جسمی که داریم در بارش بحث میکنیم، این از مکان طبیعی بیرون نیست، این توی یکی از دو مکان طبیعی قرار گرفته، از شرط واجد نیست. وقتی شرط واجد نبود، مکان طبیعی آخر رو طلب نمی کنه. توجه کنید، این موجود یا این مستشر از اون دو فرضی که مستدل مطرح کرده بود یکی رو داره انتخاب میکنه. مستدل گفت این جسمی که توی مکان طبیعی اوله، یا طلب میکند مکان طبیعی دوباره یا طلب نمیکند. این موجب یا مستشر میگه که طلب نمیکند، انتخاب میکنه این فرض که جسمی که تو مکان طبیعی اول است، مکان طبیعی آخر رو طلب نمیکنه. طلب میکند مشکل درست میکنه، لذا این مستشر انتخابش نمیکنه. چون اگر طلب بکند باید از مکان طبیعی اول بیرون بیاد، به طبیعتش هم بیرون بیاد، معلوم میشه طبیعتش مکان طبیعی اول نپسندیده و در نتیجه مکان طبیعی اول مکان طبیعی نبوده. این فرض رو مستشر قبول نمیکنه. اون فرض دیگر رو قبول میکنه که این جسم که تو مکان طبیعی اوله، مکان طبیعی دوم رو انتخاب نمیکنه، طلب نمیکنه. بعد اینطور جواب میده، میگه جسمی مکان طبیعی را طلب میکند که خارج از مکان طبیعی باشد، و این جسمی که الان ما داریم دربارش بحث میکنیم خارج از مکان طبیعی نیست تا مکان طبیعی را طلب کند. این تو مکان طبیعی اول هست دیگه، مکان طبیعی رو که اون طبیعی آخر است، اون مکان آخر است، انتخاب نمیکنه، طلب نمیکنه. چون همونطور که گفتیم قانون یک جسم این است که مکان طبیعی رو طلب کنند اندر خروج، اما در وقتی که تو مکان طبیعی است که دیگه مکان طبیعی طلب نمیکنه. برای چه فرقی میکنه این مکان طبیعی باشه اون مکان طبیعی؟ اگر بخواد طلب کند مکان طبیعی رو تحصیل حاصل میشه، چون اینم که الان توشه مکان طبیعیه، اون بعدی هم مکان طبیعیه، و برای اینم فرق نمیکنه که این مکان طبیعی باشه اون مکان طبیعی، هر دو براش مکان طبیعی هم. پس این مکان طبیعی رو رها نمیکنه و اون مکان بعدی هم طلب نمیکنه. بله اگر خارج از هر دو بود یکی رو طلب میکنه، اما حالا که درون یکی هست مقصودش رو یافته، چرا دوباره بره سراغ یک مکان طبیعی دیگر؟ ولی اونم مقصودشه، ولی وقتی مقصودش بود که مکان طبیعی نداشت، حالا که مکان طبیعی داره به همین اکتفا میکنه. به عبارت دیگر که مرحوم الهی جان به همین عبارت دیگر میاره، من اول عبارت رو عوض کردم که مثلا حل بشه، بعد به عبارت دیگر. اگر جسمی مکان طبیعیش را طلب نکرد به سبب این که در مکان طبیعی بود، این طلب نکردن دلیل نمی شود که اون مکان طبیعی که طلب نشده طبیعی نبوده. چرا؟ چون این جسم مطلوبش را واجد شده و دیگه معنا نداره طلب کنه. توجه کنید تعبیر رو، این مستشل فرض میکنه که جسمی که تو مکان طبیعی اوله، مکان طبیعی آخر رو طلب نمیکنه. و اینطور جواب میده، میگه اگر جسمی طلب نکرد مکان طبیعی رو به خاطر اینکه در مکان طبیعی بود، این چنین طلب نکردنی دلیل نمی شود که اون مکان طبیعی که طلب نشده طبیعی نبوده، بلکه اون مکان طبیعی بوده، منتها چون این جسم مکان طبیعی رو داشته بی نیاز بوده از طلب اون مکان و طلب نشده. بله اگر جسمی مطلقا مکانی رو طلب نکند، اون مکان مکان طبیعی نیست، ولی جسمی که مکان طبیعی دارد اگر طلب نکند، دلیل بر این نیست که اون مکان مکان طبیعی نیست، مکانی که طلب نمی کند. اگر مطلقا طلب نکرد، یعنی چه مکان طبیعی داشت چه مکان طبیعی نداشت، در هر دو حال اون مکان آخر رو طلب نکرد، معلوم شد مکان آخر مکان طبیعی نیست. ولی اگر فقط در یه فرض طلب نشد و اون در فرضی که خودش مکان طبیعی داشت، این طلب نشدن دلیل بر طبیعی نبودن اون مکان آخر نمیشه. تبتیه شده این عبارت این که مرحوم لاجی میده مفادش همون چی عرض شده اونتا اون اولی که گفته شد مطلب روشن شد، این عبارت رو تو با من راحت تر فهمیده شد. شما می فرمایید که دلیل اول رو ارجاع بدیم به این مطلب که طبیعت امر واحد است و مقتضای واحد دارد، بنابراین دو مکان رو نمیتواند اقتضا کند و الا این دو اقتضا میشود که از طبیعت بر نمی آید، بلکه باید یک اقتضا بکند، یعنی یک مکان طبیعی اقتضا بکند. این فرمایش شماست که دلیل اول میخواد ارجاع بدید به این که طبیعت چون واحد است مقتضای واحد دارد و دو مکان داشتن یعنی دو مقتضا داشتن و دو اقتضا داشتن که با طبیعت واحد سازگار نیست. این فرمایش شما اگر باشه مطلب دیگری است، دلیل اولی نیست. دلیل اول فرض میکنه که جسم در مکان طبیعی است، نسبت به مکان طبیعی اول اقتضا نداره چون واجده، نسبت به مکان طبیعی دوم میگه اقتضا دارد یا ندارد، که اگر اقتضا داشته باشه هیچ اقتضا بیشتر نیست، دو تا اقتضا نیست. فرض دلیل رو توجه کنید، فرض دلیل اینه که جسم تو مکان طبیعی اولش هست، پس مکان طبیعی اول اقتضا نمیکنه چون داخل در او هست، احتیاج نداره اون اقتضا کنه. اگر بخواد اقتضا کنه مکان طبیعی دوم رو اقتضا میکنه و این یه اقتضا بیشتر نیست، از طبیعت بر نمیاد. وقت سوال میکنیم این اقتضای واحد رو میکنه یا نمیکنه؟ اگر بگید میکنه محسوب داره، بگید نمیکنه محسوب داره، پس بحث در این نیست که اقتضا متعدده. اقتضا در این فرضی که ما میکنیم اگر حاصل بشه واحده نه متعدد، ولی حرف در اینه که آیا حاصل میشود همین واحد یا حاصل نمیشود، حاصل بشه محسوب داره، حاصل نشه محسوب داره.
سوال پرسیده بشه در
مکان
دوم نمیره،
چرا به مکان دوم نمیره؟ چون مکان دوم نمیره، چون مکان داره اجازه مکان دوم نمیره، نشون اختزا نمی کنه، کاری به اختزا و عدم اختزاش بدن نداری. یعنی اگر شما اختزا مطرح کنیم جواب بودیم، ولی خود دلیل مثلا چه طلب میکند یا نمیکند، نگفت دو تا طلب میکند یا یک دونه، گفت طلب میکند یا نمیکند. امر و دایشت بین طلب کردن و طلب نشدن، نه اینکه یک طلب میکند یا چند طلب تا شما بگید که چند طلب ازش بر نمیاد. اصلا دلیل ناظر به حرف شما نیست، حرف شما عرض میکنم یه مطلب جداییست، به جای خودش هم درسته، اما دلیل مفادش این نیست. حالا چرا طلب نمیکند، چرا اقتضا نمیکند اگر اقتضا نکرد؟ به خاطر اینکه مختص شده، مخصوص شده. اگر اقتضا بکند معلوم میشه مقصودشو پیدا نکرده، دلیل داره اینو میگه که یا اقتضا میکند یا نمیکند، نه یا اقتضای واحد میکند یا متعدد، تا شما بگید متعددش باطله پس باید واحد باشه. میگه یا اقتضا میکند یا نمیکند، اگر اقتضا نکرد معلوم میشه دومی طبیعی نیست، اگر اقتضا کرد معلوم میشه اولی مقصودش نبوده و به مطلوب نرسیده، لذا اقتضا میکند مطلوب خواهد. عرض میکنم بیان شما بیان خوبیه، اما این دلیل ما که مسئله شدیم به بیان شما کاری نداره، اون یه بحث، این یه بحث دیگه است. و ما قیل من ان عدم طلب لمکان طبیعی به سبب انه واجد لمکان طبیعی آخر لا یقده خبر ان است. کتاب به جای به سبب نوشته یجب، گاهی ممکنه ابتدا توهم کنیم که یجب خبره، اصلا یجبی توی عبارت نیست که بخواد خبر باشه، یجب رو باید تبدیل کنیم به سبب. ماقیل این است که طلب نکردن مکان طبیعی به سبب اینکه جسم واجد مکان طبیعی دیگر هست، این طلب نکردن ضرری وارد نمی کند در این در بودن اون مکانی که طلب نشده طبیعی. یعنی طلب نکردن اون مکان طبیعی باعث نمی شود که اون مکان طبیعی نباشد، زیرا طلب نکردن اون مکان دوم به سبب این است که جس واجد مکان طبیعی آخر هست. پس طلب نکردن مقیده، نه اینکه اصلا طلب نکنه. در این فرض طلب نمی کنه، در این فرضی که مکان طبیعی داره طلب نمی کنه. طلب نکردن جس مکان طبیعی را به سبب، به سبب مربوط به طلبه، مربوط به طلب نکردنه. طلب نکردنی که به خاطر این است که این جسم واجد مکان طبیعی دیگر است، چنین طلب نکردنی که طلب نکردن مغیره، لا یقدح فی کون اون مکانی که طلب نشده طبیعیه. و اینما یقدح فی، طلب نکردن در طبیعی بودن مکان خسارت وارد میکند اگر این جسم اون مکان رو مطلقا طلب نکند. اگر جسم مکانی رو مطلقا طلب نکند، یعنی چه این جسم واجد مکان طبیعی باشد چه واجد مکان طبیعی نباشد، الله ایحال این مکان رو طلب نکند، وقت معلوم میشه این مکان مکان طبیعی نبوده، که جسم حتی در حال خروج از مکان طبیعی هم به سمت اون نرفته، معلوم میشه مکان طبیعی نبوده. پس اگر جسمی مکانی رو مطلقا طلب نکند، اون مکان مکان طبیعی اون نخواهد بود. مطلقا یعنی چه از اون مکان، چه از مکان طبیعی خارج باشد چه از مکان طبیعی خارج نباشد، در هر دو حال میبینید به سمت این مکان نمیره، ولی میشه مکان مکان طبیعی نبود. و ما قیل مدفوعون، اشکال رو توجه کنید که ببینید مفادش چیه. اگر اشکال خوب دقت کنیم میبینیم خلاصش این می شود که جسم طالب قدر مشترکه، خلاصه دلیل شما می شه که جسم طالب قدر مشترکه. یعنی اگر دو مکان طبیعی داشته باشه و رهاش کنی به یکی اکتفا می کنی. حالا یعنی قدر مشترک نمی طلبند، چه قدر مشترک بر این مکان تطبیق کند چه بر اون مکان تطبیق کند. بلکه طالب فردیست از بین اون قدر مشترک، از بین فردهای قدر مشترک طالب فردیست که به این جسم نزدیکتر است. یعنی اگر این سنگ رها کنی و دو مکان طبیعی داشته باشه به سمت اون مکانی می رود که نزدیک تره، ولی او طالب قدر مشترکه، طالب این و این خاص نیست، نه طالب مکان اول نه طالب مکان دوم، هر دو مکان بس مساویه، هر دو هم طبیعیه، منتها هر کدوم که نزدیک تر باشه انتخابش میکنه. اگر هم نزدیک تر نباشه، هر دو مساوی باشه، به اون سمتی باید برود که یه مرجحی یه قاصر او رو به اون سمت بفرستد. پس شما دارید قبول میکنید، دقت کنید جواب ماقی رو میخوام بدید، شما دارید قبول میکنید که این جسم دو مکان طبیعی دارد، منتها در مکان طبیعی دوم وارد نمیشود چون مکان طبیعی اول اشغال کرده. باید جواب اینطور بدید که مکان طبیعی دوم رو اصلا از مکان طبیعی بودن بیرون بیارید، بگید جسم یک مکان طبیعی دارد، نگید دو مکان طبیعی دارد ولی اونو طلب نمی کند چون در مکان طبیعی اوله. خلاصه جواب شما به این نتیجه منتهی شد که اگر اون مکان دوم رو انتخاب نمی کنه چون در مکان اوله. ما در جواب دلیل باید دیدیم اگر مکان دوم رو انتخاب نمی کنه چون مکان طبیعیش نیست. شما دارید میگید اگر مکان دوم انتخاب نمی کنه به سبب این است که در مکان طبیعی اوله، پس معلوم میشه مکان دوم رو مکان طبیعی میدونی، منتها میگید این جس طلبش نمی کند چون مکان طبیعی اول رو گرفته. اگر مکان دوم هم طبیعی میدونید، مکان اول هم طبیعی میدونید، پس شما مکان طبیعی رو قدر مشترک قرار میدید، میگید چه این فرد چه اون فرد هر دو مکان طبیعی هست. و این سنگ یکی از این دو فرد انتخاب میکنه، چون طالب قدر مشترکه، طالب این خاص یا طالب اون خاص نیست، طالب قدر مشترکه. و قدر مشترک اگر مساوی باشه نمیشه انتخابش کرد، پس باید بگید طالب اون فرد اقربه، یعنی اونی که نزدیکه. پس شما در واقع دارید دلیلتون تصریح میکنه به این که قدر مشترک مطلوب این سنگه، منطق این دو فردی که قدر مشترک بین هما مطلوبه اگر ترجیحی نداشته باشن با ترجیح از ایزه درست کرد. ترجیح همون اقربیته، یکی اقرب است سنگ او رو انتخاب میکنه، یکی هم اقرب اون انتخاب نمیکنه. اگر مساوی بود هیچ کدام اقرب نبودن، عرض کردم سنگ طرف هیچ کدام نمیره، خاصه یه باید به یک طرف برسونه. یعنی این دو مکان طبیعی هر دو مکان طبیعی هست، یعنی انتخابش باید قصیر باشه، ولو انتخاب اصل یکیشون قصیر نیست، ولی ترجیح یکی و دیگری باید قصیر باشه. انتخاب این ترجیح دیگه، ولو به طبیعی به طور طبیعی وارد هر دو میتونه بشه، اما میخواد یکی رو ترجیح بده، این ترجیح باید قصیر باشه. اگر طبیعتا یکی از این دو مکان به این سنگ نزدیکتر بود، خب اونم ترجیح میده، همون اقربیت مراجعه. اما اگر نزدیک نبودن، هر دو بهش مساوی بودن، این چون قدر مشترک براش کافیست، تعیین یکی از دو فرد قدر مشترک بعد از بیرون حاصل میشه. پس خلاصه مطلب این شد که بیان شما این نبود که مکان آخر مکان طبیعی نیست، بلکه گفتید جسم طلب نمی کند مکان آخر رو چون در مکان طبیعی اوله، نگفتید چون مکان دوم طبیعی نیست. پس قبول کردید که مکان دوم طبیعی باشه، منتها گفتید چون این جسم در مکان اوله مکان دوم انتخاب نمی کنه. اگر شما قبول کردید که مکان اول و مکان دوم هر دو طبیعی است، پس معلوم میشه قدر مشترک رو مکان طبیعی می دونید و جسم رو طالب قدر مشترک قرار می دید. و در این صورت شما با مبنای خودتون هم که مکان رو میخواد دوتا بگیرید مخالفت میکنه، چون مستشکل میخواد بددلی داشت بکنه. دلیل گفت مکان طبیعی نمیتونه دوتا باشه، مستشکل میگه میتونه دوتا باشه، منتها وقتی یکی رو گرفت دیگری طلب نمیکنه. پس تمام حرف مستشکل اینه که میتواند دوتا باشه. مرحوم لایجی ثابت میکنه که مکان طبیعی بنابر نظر شما قدر مشترک، و قدر مشترک دوتا نیست، یکی. پس شما آمدید دوتا مکان درست کنید، بازم یکی درست کنید. گفتید مکان طبیعی قدر مشترکه که دو فرد دارد، مثل اینکه مثلا فرض کنید ما گفتیم سنگی که میخواد زمین بیفته کل زمین براش میتونه مکان طبیعی باشه، منتها این قطعه یک مکان طبیعی است، اون قطعه دیگه هم یک مکان طبیعی است، ولی دو مکان طبیعی نداریم، قدر مشترک بین هما مکان طبیعی است، که اگر به یکی از این دو نزدیک بود اون قدر مشترک رو خود سنگ در این یکی که نزدیکه تأثیر میکنه و وارد اون میشه، ولی قدر مشترک براش مطلوبه. و وقتی قدر مشترک مطلوب بود، پس مکان طبیعی میشه یکی. وقت انتخاب افراد قدر مشترک بستگی داره به این که یا اقرب باشد یا قاصری او رو به سمت یکی از این مکان ها نزدیک بود. قصری بحث ما در فصل نیست، از یه مکان به مکان دیگه میره قصریه، بحث ما در این که به طور طبیعی سوار ماشین بشه از یه مکان بره به مکان دیگه، این طبیعی نیست. یا سوار براق بشه از یه مکان بره به مکان دیگه، این هم طبیعی نیست، قصریه. از بحث ما بیره.
بعد از مشرف رو به صورت افراق معنا کرده
است. نه قدر مشرک افراد داره، قدر مشترک افراد داره. ما اینطور معنا کردیم که قدر مشترک مطلوب این جسمه، قدر مشترک مطلوب جسم و قدر مشترک واحد. آخه دبتی کنم من نتیجه نهایی رو میخوام عرض کنم. اون بیانات قبلی خب برای این بود که ثابتون شما قدر مشترک رو بیان کردید. چطوری بیان کردید؟ از دلیل از ماقیل استخراج کردید. حالا اشکالی که مرحوم لنجی بر این ماقیل میخواد بکنه چیه؟ خب حالا ماقیل میگه من قدر مشترک انتخاب کردم. اشکال شما چیه؟ اشکال مرحوم لایجی بر ماقیل اینه که در صورتی که قدر مشترک مکان طبیعی این جسم باشد، چون قدر مشترک واحده پس مکان طبیعی واحده. مدفوع به ان هازا صحیح فی ان احد المکانین لیس مطلوبا به خصوصه، یکی از دو مکان به خصوص مطلوب نیست. احد المکانین لیس مطلوبا به خصوصه، بل المطلوب هو القدر المشترک بینهما. مطلوب قدر مشترک بینهما است که واحده، بل الاقرب منهما. خب قدر مشترک هم اگر باشه که انتخاب نمیشه، چون قدر مشترک مساوی است بین افرادش. پس باید یکی از این دو اقرب باشد، اون وقت اون میشه مکان طبیعی. ولی الاغرب من هما یعنی من الفردین من المکانین کما مرد پی کلامشه. تبتی کنیم این مثابه داشتم توضیح میدادم که اگر سنگی رو شما رها کنید، این سنگ طالب صفره، صفر قدر مشترک است بین این تیکه از زمین و این تیکه از زمین، هر دو صفر هست. او صفر رو انتخاب میکند، طلب میکند، یعنی قدر مشترک رو طلب میکند. ولی بعد که خواست بیفته تو اونی که اقرب میفته، تو اون تکهی که نزدیکتره میفته. همیشه همینطوره، اگر چیزی طالب قدر مشترک باشه، یعنی هر یک از افراد این قدر مشترک براش کافیه، منتها او با ترجیح یکی از این افراد رو انتخاب میکنه. الان شما اگر مکان طبیعی این جسم رو قدر مشترک بین مکانان قرار بدید، مکان طبیعی میشه واحد، منتها واحدی که میتواند بر این فرد تطبیق کند و میتواند بر اون فرد تطبیق کند. بستگی داره به این که کدام فرد اقرب باشه. هر کدوم که اقرب بودن، این جسم اون اقرب رو انتخاب میکنه و همون میشه مکان طبیعیش. یعنی قدر مشترک تطبیق میشه بر این فرد و این فرد میشه مکان طبیعی. اون فردی اصلا مکان طبیعی نمیشه، با اینکه قدر جزء قدر مشترک بود ولی دیگه فرد طبیعی نشده، قوه داشت که فرد طبیعی بشه، بالفعل فرد طبیعی و مکان طبیعی نشده.
بخواهد
تربول اون مورد سوالتون رو بس همین دیگه. شما جوابی که ایشون میده خلاصش اینه که شما بر استدلال اشکال کردید، استدلال تعدد مکان رو نفی کرد. شما که اشکال بر استدلال میکنید باید تعدد مکان اثبات کنید. ما به شما میگیم نتونستین تعدد مکان اثبات کنید، قدر مشترک رو اثبات کنید، قدر مشترک رو باید هازا صریحون توضیح دادم چطور عبارت این ماقیل صریح در این که قدر مشترک مطلوبه، این توضیح دادم. اگر دو تا مکانه باید هر دو رو طلب کنه. اگر طلب نمی کنه چون تو مکان اوله، معلوم میشه به مکان اول اکتفا میکنه. اگر طلب نمی کنه چون تو مکان دوم، معلوم میشه به مکان دوم طلب اکتفا میکنه. پس هم مکان اول میتونه برای اون مکان طبیعی باشه، هم مکان دوم، ولی احد ما نه هر دو. احد ما یعنی قدر مشترک. عبارت صریحه، اون عبارتش اینه که چون در این مکان قرار گرفته اون دومی انتخاب نمی کنه. عکسش هم هست. اگر در دومی قرار میگیره به اولی انتخاب نمیشه، پس معلوم میشه به احد همه اکتفا میکنیم که اگر در یکی بود در یکی دیگه نمیان. اکتفا کردن به احد همه یعنی طلب کردن قدر مشترک. عبارت موقعی سریع در این که قدر مشترک مرسیم. قوهی دارد که هرکس فعلیت نمی شود. قوهی حضور در مکان دوم داره. رفته تو مکان اول بالفعل مکان اول اشغال کرده. می فرماید قوهی حضور در مکان دوم داره. قوهی که هرکس بالفعل نمی شه. قوهی که طبیعت باید بالفعلش کند. نه قاصر. توجه کن اگه مکان طبیعی است، جسم می تواند در این مکان طبیعی باشد به کمک طبیعتش. یعنی طبیعت باید این قوه رو فعلی کند، نه بیرون، نه قاصر. آیا طبیعت این قوه رو بالفعل می کند با اینکه طبیعت خالی از هر نوع مزاحمی است؟ ببینی نمی کنه. پس معلوم شد اون مکان طبیعی مکان بالقوه این هم نیست. اگر مکان بالقوه بود، بالاخره طبیعت می خواد این قوه رو به فعلیت بدل کنه. تو فرض بر اینه که مکان طبیعی است. اگه مکان قصری بود و این جسم می توانست بالقوه در اون مکان قصری واقع شود، تبدیل این قوه به فعلیت به وسیله قاصر بود. قاصر او را واسه وارد این مکان بالقوه می شود، وارد مکان قصری می شود. او خود جسم بالقوه می توانست وارد شود، منتها بالقوه که قاصر این قوه رو فعلی کند. در بحث ما که بحث نبود قاصره، اگر بخواد مکانی بالقوه مکان طبیعی باشد، باید طبیعت این قوه رو به فعلیت تبدیل کنه و طبیعت هرگز این قوه رو به فعلیت تبدیل نمی کنه. از چگونه این مکان طبیعی مکان بالقوه مکان طبیعی بالقوه است برای این جسم؟ مکان بالقوه که این شخص به فعلیت میشه، اصلا نمیتونید بگید مکان بالقوه. باید بگید هر دو مکان، باید بگید قدر مشترک مکانه و این دوتا میتوانن مورد تطبیق قدر مشترک قرار بگیرن. وقت بعد از این که جسم به طبیعتش به خاطر اقربیت یکی این قدر مشترک رو بر اون یکی تطبیق کرد، دیگه نوبت به دومی نمیرسه. قدر مشترک وقتی تطبیق شد، تطبیق شد، تمام شد. جای قدر مشترک میگفت طبیعت مثلا زمین، طالب طبیعت زمین نیست، طبیعت خودش نمیشه، طالب طبیعت خودش نمیشه، طالب طبیعت مکانه. مکان حالا مثلا زمین، طالب طبیعت مکانه، طالب طبیعت مکانه و طالب قدر مشترک بین این هاست، بین این دو مکانه. طبیعت و قدر مشترک طبیعت بسیار خوبیه. طبیعت اگر میگفت خیلی وسیع میشد. البته قدر مشترک هم ممکنه وسیع باشه، ولی طبیعت یه محضور دیگه داره. طالب طبیعت زمین نیست، طالب طبیعت مکان نیست، طالب خود مکان. پس باید این طالب قدر مشترکه، نه طالب طبیعت. مگر مراد تو نسبیت هم قدر مشترک باشه. ولی مثلا پس این سنگ که میخواد بیفته، شما میگید طالب، ما میگیم طالب قدر مشترکه بین این قطعه با این قطعه زمینه. شما میگه طالب طبیعت زمینه، در حالی که سنگ طالب طبیعت زمینه است. طبیعت زمین صورت نوعیه زمینه، سنگ که طالب صورت نوعیه زمینه است، طالب مکانه. و اما ما اجیب به انها، جواب دیگری بعضی ها از این ماقیل دادن. اما ما اجیب به انها، یعنی جواب دیگری از ماقیل داده شده که اون جواب ما میخوام نقل کنم. این مجیب مکان طبیعی رو اینطور تفسیر میکنه، میگه مکان طبیعی مکانیست که اگر جسم از او خارج بود، او را مطلقا طلب کند. دقت کنید در تعبیر، مکان طبیعی اون مکانی است که اگر جسم از او خارج بود، او را مطلقا طلب کند. یعنی چه تو مکان طبیعی دیگر باشد که تو هیچ مکان طبیعی نباشد، اونی رو که ازش خارجه طلب کند. الان در این فرض ما در مکان طبیعی، جس در مکان طبیعی دوم نیست، پس از مکان طبیعی دوم خارجه، نه از مکان طبیعی خارجه، چون مکان طبیعی اولو داره، از مکان طبیعی خارج نیست، از مکان طبیعی دوم خارجه. آیا می توانیم مکان طبیعی دوم رو مکان طبیعی بگیریم؟ ببینیم تفسیر مکان طبیعی در اطلاق می شه. نه، تفسیر مکان طبیعی اینه که مکانیست که جسم اگر از او خارج بود، نه از مکانهای دیگه، اگر از او خارج بود او را طلب کند مطلقا، چه در مکان طبیعی دیگر باشد چه در مکان طبیعی نباشد، پس مکان طبیعی اینطوری تفسیر میشه. بنابراین اگر جسم در مکان طبیعی اول بود و مکان طبیعی دوم رو طلب نکرد، معلوم میشه مکان طبیعی دوم مکان طبیعیش نیست، چون از مکان طبیعی دوم خارجه، ولو از مکان طبیعی اول خارج نیست، ولی از مکان طبیعی دوم خارجه، با وجود این مکان طبیعی دوم رو طلب نمی‌کنه. در حالی که اگر از مکان طبیعی دوم خارج بود و مکان طبیعی دوم مکان طبیعی بود، باید بود این مکان طبیعی رو طلب کند، چه در مکان طبیعی اول باشد چه نباشد. شما میگید حالا در مکان طبیعی اول طلب نمی کنه، اگر در مکان طبیعی اول نبود طلب می کرد، ما میگیم نه، مساقه با طلب کنه. شما میگید در یه فرض طلب می کنه، در یه فرض طلب نمی کنه، ما میگیم مکان طبیعی اونی که در همه فروض طلبش کند، هم در وقتی که در مکان طبیعی هست مکان طبیعی دیگر رو طلب کند، هم در وقتی که در مکان طبیعی نیست مکان طبیعی دیگر رو طلب کنه. علاوه حال باید مکان طبیعی دیگر رو طلب کنه تا بتواند این مکان طبیعی دیگر مکان طبیعی باشه. توجه کردن چه عرض میکنم؟ موجود مکان طبیعی رو اینطور معنا میکنه که مطلقا مطلوب باشد. مستشکل میگفت مکان طبیعی اون است که در فرض خروج مطلوب باشد، یا در فرضی که جسم مکان طبیعی ندارد مطلوب باشد. یعنی مطلوب بودن رو مقید میشد به یه فرض خاص. مجیب میگه نه، مکان طبیعی اون است که مطلقا مطلوب باشد، یعنی که شی یا جسم در مکان طبیعی اول باشد چه نباشد. اگر این مکان طبیعی دوم مطلقا مطلوب بود مکان طبیعی است، و اگر مطلقا مطلوب نبود مکان طبیعی است. و چون شما فرض کردید که مکان دوم در صورتی که جسم در مکان اول باشد مطلوب نیست، پس خودتون قبول شدید که مکان طبیعی دوم مطلوب نیست، یعنی مکان طبیعی نیست. بنابراین شما هم یک مکان طبیعی درست کردید مثل مستقل، نتونستید دو مکان طبیعی درست کنید. این جوابیست که مجیب از مستشکل میده. و اما ما اجیب بهی انها، آنچه که جواب داده شده به رسید او، انها یعنی از این ماقی، به این که گفتن مکان طبیعی چیزیست که جسم او را طلب کند به طبیعی، اندل خروج انها، ضمیر انها توجه کنید، نه اندل خروج از کل مکانهای طبیعی، این در خروج از همون مکانی که باید طلبش کند. وقتی خارج باشد از اون مکان طبیعی که میخواد طلب کنه، مکان طبیعی در اینجا در مورد بحث ما اون مکانی که میخواد طلب کنه مکان طبیعی دومه. اگر از مکان طبیعی دوم خارج باشد که خارجم هست، باید مکان طبیعی دوم رو مطلقا طلب کند، چه در مکان طبیعی اول باشد چه نباشد، باید مکان طبیعی دوم رو مطلقا طلب کند تا بتوانیم بگویم این مکان دوم مکان طبیعی شه. با اون مطلقا طلب نمی کنه، پس نمیتونیم بگیم مکان طبیعی دوم مکان طبیعی شه. مطلقا قید یطلب و هوس، قید خروج نگیریم. یطلب و جز اندل خروج ان مکان طبیعی، اون مکان طبیعی رو چطور یطلب و مطلقا یطلب، یعنی که این جز تو مکان طبیعی اول باشد و چه نباشد علای حال باید مکان طبیعی دوم طلب کنه، اون وقت مکان طبیعی دوم میشه مکان طبیعی، و الا اگر مکان دوم طلب نشد اون مکان دوم مکان طبیعی نیست. این جوابی که از ماهیل داده شده ایشون میفهمد سفیده. اشکالی که ما داریم اینه که جوابی که دلیلی که مستدل آورد ببینید مفادش و سعش چقدره. آیا در دلیل عقص شد که مکان طبیعی این است که شما گفتید؟ دلیل بیان کرد که جسم مکان طبیعی دارد، یعنی مکانی که قاصر او را تو اونجا نفرستاده. این مفاد دلیل بود. شما که الان دارید از دلیل دفاع میکنید باید از مفاد دلیل استفاده کنید و با همون مفاد دلیل از دلیل دفاع کنید. دلیل مفادش این نبود که شما گفتید مکان طبیعی رو آنچنان که شما تفسیر زدین تفسیر نمی‌کرد. مکان طبیعی رو عبارت می‌گرفت از مکانی که جسم در اون مکان بتونه قاصر وارد میشه. این شد مکان طبیعی. دیگه باید طلب کند مطلقا توضیحاتی که شما گفتید اینا هیچ کنون از دلیل بر نمی‌آمد. شما دارید دفاع می‌کنید از دلیل به دفاعی که خود دلیل اشاره به اون دفاع نداره و با اون دفاع همراه نیست. تفیهن نه دلیل، از دلیل از اسلام شمسلام عهده ذکریه، یعنی همین دلیلی که ذکر کردیم، ما دلله الا علا انلل جسم مکان طبیعی هم دلالت نشد جز این که جسم مکان طبیعی دارد. مکان طبیعی به معنی ان حصوله فیه لا یکون به سبب قاصر، یعنی قاصر باید با سین نوشته بشه، با ساد نوشته غلطه. به معنی این که حصول جسم در این مکان باید به سبب قاصر نباشه. مکان طبیعی یعنی مکانی که حصول جسم در او به قصر نیست، این مکان طبیعی است. دیگه حالا مطلقا باید طلبش کند یا نکند، این مطلب نیست. پس دفاع شما مطلبیش که به دلیل کاری نداره و دلیل رو اصلاح نمی کنه. اگر ماقیل اشکال کرد و دلیل رو ویران کرد، شما باید از محتوای دلیل دفاع رو به دست بیارید. شما از محتوای دلیل دفاع به دست نیاوردید، دلیل چیزی میگفت، دفاع شما چیزی دیگه میگفت. پس این دفاع دفاع از دلیل نیست، بلکه یه مطلب دیگه نیست و کافی نیست. دلیل اول تمام شد و معلوم شد دلیل کاملیه. ماقیل که اشکال کرد اشکالش وارد نبود، اما به جوابی که ما دادیم نه به جوابی که این مجیب داد. جواب مجیب هم به نظر ما کافی نبود. دلیل دوم شد درست.